خیلی سپاسگزاریم ما از شما و حضار گرامی. خب من میدیدم پاره یادداشت‌ها و احتمالاً پرسش‌های دارن که تو اون بخش بعدی مطرح میکنن و ما باز بهره‌مند میشیم از پاسخ‌های شما. من بدون اینکه دیگه وقت گرفته بشه از آقای دکتر نوذری عزیز خواهش میکنم که نقد خودشون رو، نظر خودشون رو درباره کتاب کالینیکوس و احتمالاً ایشون هم راجع به ترجمه اگر نظری دارن بفرماین و بعدم بنده حقیر چند کلامی رو در خدمت شما خواهم بفرمایید.
من تشکر میکنم ضمن سلام و عرض ادب خدمت حضار و دانشجویان عزیز. من خیلی خوشحالم از اینکه دوست عزیز و بزرگوارمون آقای معصوم بیگی منتی بر بنده و منتی بر پژوهشکده گذاشتن و دعوت ما رو پذیرفتن. موقعی که تحریم کتاب نقد و بررسیش مطرح شده بود، جناب دکتر رحمانیان طبق معمول بنده رو گفتن که خب آقا چه کسی رو گفتن؟ بازی بهترین کسی که من سراغ دارم که هم الکس کالینیکوس رو از نزدیک و با کارهاش به طور خیلی دقیق و ژرفا آشنا باشه آقای معصوم بیگی هستن که ایشون اگر وقت بکنن و اگر بپذیرن در واقع فکر میکنم جلسه خیلی خوب و پرباری داشته باشیم که خوشبختانه من جلوی آقای دکتر رحمانیان از این لغت کارنامم درمده و خود آقای معصوم بیگی از مترجمان بسیار مترجم منتقد و همینطور اندیشمندی هستش که همون مطالبی رو که در مورد الکس کالینیکوس در ابتدا گفتن دقیقا در مورد خودشون هم صدق میکنه، یعنی ترجمه رو از باب ترجمه، تعلیف رو از باب تعلیف، نوشتن یا نگارش رو به عنوان دغدغه یا سر به عنوان دغدغه تفریحی یا سر تفنن انتخاب نکردن بلکه به دنبال مسئله هستن. برای ایشون همواره تلاش این بوده که بتونن معضلات و مسائل اجتماعی رو در پیوند با مسائل نظری در واقع مطرح بکنن و سعی کنن اگر کاری یا موضوعی رو دستمایه ترجمه یا تعلیف قرار میدن ببینن از دل اون چه چیزی به عنوان نتیجه عمل به عنوان راهکار برای مسائل و مشکلات جامعه مطرح است. یه نگاهی اگه به آثارشون هم بدیم، به خصوص برای دوستان و دانشجو چه در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و علوم انسانی کارهای بسیار ارزشمند و مفید خواهد بود که من فکر میکنم دوستان میتونن به این کارها از کسانی مانند جورج لوکاچ، جان ریز، رافائل، فریگاتون، خود الکس کالینیکوس، ریمون پلانت، جوزف مکارنی و همینطور کنت مکلیش و جاناتان ری، لوتار بوخان، پیر کابان، امیر آزوالار و امیل زولا، جان البریده و کارهای دیگر. حتی در حوزه های هنر و حوزه های فلسفه هنر و حوزه فلسفه تاریخ به خصوص کارهایی که ازشون هست ترجمه های بسیار دقیق و با وسواس هست. من فقط خیلی سریع لیست کارهاشون هم میگم: نویسنده نقد و فرهنگ مال لوکاچ، جمع انقلاب دیالکتیک و سنت مارکسیستی کلاسیک مال جان ریز، سه پژوهش در جامعه شناسی هنر از که آرای پرودون و مارکس و پیکاسو رو بررسی کرده و اکولوژی مارکس، متریالیسم و طبیعت مال جان بلابی فاستر که از نظریه پردازان به اصطلاح جنبش سبز به حساب مارکسیسم و نقد ادبی تریگلتون، مارکس و آزادی باز از تریگلتون که بسیار از کاراش به فارسی خود بخونه ترجمه شده، مارکسیسم و فلسفه کالینیکوس، هگل و فلسفه دین، هگل و فلسفه تاریخ مال جوزف مکارنی و دموکریتوس، ارسطو و پنشر، دکارت و فلسفه ذهن، هایدگر و هستی و زمان، زندگی و هنر پیکاسو، زندگی و هنر ون گوگ، زندگی و هنر سزان، شاهکار اثر امیل زولا، پول امیل زولا و درباره خود زولا که از ژان البریده هست و به خصوص یک کاری که خیلی هم سر و صدا کرد، امپریالیسم بشر دوستانه در خصوص استفاده از حقوق بشر برای غالب کردن جنگ و بسیاری کارهای دیگه. خود کارهای آقای معصومی نشان دهنده تعهد و نشان دهنده رسالت درک و دریافتی است که ایشون از مقوله ادبیات، مقوله فرهنگ، مقوله کتاب اینها داره و همون وسواس و به اصطلاح نکته سنجی و تیزبینی رو که ایشون در کارهای دیگران می‌بینه و در واقع توصیه می‌کنه که باشه در کارهای خود آقای معصوم بیگی هم هست و از این جهت واقعا باید از این من فرصت استفاده می‌کنم که از کارهایشون و زحماتشون قدردانی بکنیم. در واقع این بهانه شد برای اینکه ما من از این فرصت استفاده بکنم و این رو مطرح بکنم. و وجود امثالشون برای ما بسیار محترم هست، به خصوص برای دانشجو در حوزه. در مورد کتاب الکس کالینیکوس، همونطور که اشاره، من خوشبختانه یا متاسفانه این چیز رو متاسفانه کتاب خیلی دیر به دست من رسید، یعنی اصل کتاب انگلیسی رو تازه دیروز یکی از دوستان دانشجو محبت کردم و به لطف ایشون اصل کتاب به دستم رسید، ولی همون دیشب و دیروز تا تقریبا من تا ساعت 5:30 صبح من نشسته بودم داشتم مقابله و بخشای رو به اصطلاح کار میکردم که دقیقا همون نکاتی رو که آقای مسئولگی اشاره فرمودن، من دقیقا به همون نکات هم رسیدم که این کار میشه گفت جز یکی از معدود کارهاییست که یک مترجم که کار اولش هم هست ظاهرا اونجایی که من تا اونجا که از دانشون کار رو تقریبا بدون غلط دارم و البته یه سری کاستی هایی وجود داره که اشاره خواهم کرد. ضمناً من خودم هم جدا از گروه که آقای دکتر رفیعی تماس گرفتم با خود مترجم، من شخصا هم به انتشاراتی مراجعه کردم و از ناشر خواستم که برنامه نقد و بررسی داریم، اگر شما به مترجم دسترسی دارین حتما مترجم در جهان قرار بذاریم که بیان بتون حضور پیدا کنن اینها. ضمناً پیش از این وارد این بحث بشم یه نکته رو مطرح میکنم در مورد کتاب کالینیکوس. کتاب کالینیکوس در واقع پیش از آن که برخلاف ظاهر آنچه که می نماید و از عنوانش انتظار داریم بر بیاید، درباره تاریخ به معنای محض کلمه، یعنی پیور هیستوری نیستش، و یا اینکه انتظار داشته باشیم راجع به تاریخ نگاری و شیوه های تاریخ نگاری صحبت بکنه نیست. اینجا مفهوم ساختن تاریخ در واقع به معنای تاریخ نگاری یا تاریخ نویسی یا تلاش برای ترسیم رؤوس کلی الگوها و نظریه‌هایی که در حوزه‌های تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی به خدمت می‌گیریم نیست، یعنی این انتظار و توقع نیست، بلکه در واقع مفهوم making history و مفهومی که از این کتاب برمی‌آید در واقع به یکی از مسائل اساسی دیرینه و دیرپای در حوزه نظریه اجتماعی باز می‌گردد. نظریه اجتماعی که می‌گیم یک سر این نظریه اجتماعی به حوزه جامعه شناسی و مطالعات جامعه شناسی برمیگرده، یک سرش هم برمیگرده به رشته های همجوار. بنابراین اون چیزی که در مورد این کتاب و سایر کتاب های حتی میتونم بگم سایر کتاب های الکس کالینیکوس در واقع صدق میکنه اینه که سرشت و ماهیت این کتاب سرشت و ماهیت بین رشته‌ای هستش، یعنی در اینجا شما از بحث های مربوط به حوزه ساختارگرایی، از فراساختارگرایی یا پسا ساختارگرایی، از حوزه مباحث مربوط به روش شناسی مقوم نگارانه یا همون اتنومتدولوژی، از حوزه نظریه رشنال چویس تیوری، حتی تعریض هایی که برای رشنال چویس مارکسیزم میزنه، یعنی مارکسیزم به گزینه اخلاقی میزنه، و همینطور اشاراتی که به سایر نظریه ها داره، یا تعریضی که مثلا به رویکرد هرمنوتیک داره، و همینطور تعریضی که به دیدگاه های نویسندگان و متفکران برجسته معاصر داره، میبینیم که او فقط در حوزه به اصطلاح نظریه تاریخی یا نظریه خاصی از تاریخ به تعبیری محدود و محصول نشده، حتی به زعم من او در واقع به بهانه پرداختن به دایکاتومی تقابل دوگانه یا اون بحث اساسی که جوهر کتاب هستش، در واقع به بهانه اون دست و بال و ذهن و خیال خودش رو به عرصه های مختلفی فرا برده که در اون عرصه ها یا اون عرصه ها به نوعی داعیه طرح راه حل هایی برای تناقض بین این تقابل دوگانه یا این دایکاتومی بین ساختار و به اصطلاح عامیت دارن، از روش شناسی هایی که در جامعه شناسی وجود داره، از روش شناسی هایی که در نظریه اجتماعی وجود داره، از الگوهایی که در خود حوزه تاریخ وجود داره، از الگوهایی که در به اصطلاح فلسفه تاریخ وجود داره، از همه این موارد چیکار میکنه. در واقع میشه گفت او به همه این حوزه ها سرک میکشه، منتها با یک دیدگاه انتقادی و نقادانه که اشاره خواهم کرد خود روی کردی او اون وقت در این میان چگونه هستش. من در واقع پیشنهاد میکنم کسانی که قراره این کتاب رو به خصوص دانشان رشته های علوم اجتماعی و رشته های تاریخ قراره این کتاب رو مطالعه کنن، قطعا پیشا پیش یک شما کلی، یک تصویر کلی از رویکردهای نظری و رویکردهای ادبی، ادبی اینجا به معنای ادبیات به معنای عام کلمه، نوع گفتمانی که به اصطلاح کلمه کوست به کار میگیره آشنا باشد، از طریق مطالعه همون کتاب مارکسیسم و فلسفه و مهمتر از آن و پیشتر از آن کتاب درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی. تمام الگوهای نظریه اجتماعی از به اصطلاح پیشا مارکس بگیرید تا برسیم به رویکردهای هرمنوتیکی و رویکردهای دیسکورس و رویکردهای ارزان خدمت شما دیگری رو که ما در سالهای اخیر همینطور رویکردهای پس مدرن، پس ساختارگرا و نظریه بوکان و غیره رو ما میبینیم که ایشون با رویکرد و نگاه به اصطلاح انتقادی در کتاب نظریه اجتماعی مطرح کرده. ضمن اینکه اون وقت یکی از مسائل اساسی که از نظریه اجتماعی شیفت میکنه به این کتاب مفهوم تحول اجتماعی یا مفهوم سوشال چینج هستش. یعنی او کلمیکوس در واقع از طریق بهانه قرار دادن مفهوم کانتکست های تاریخی و طرح نقش مناقشه برانگیزی که بین ساختار و آبیلیت وجود داره، یا به عبارت دیگر به چالش کشیدن رویکردهایی که برای ساختار یا برای آبیلیت کارویژه های معینی قائل هستند، در واقع هدف رو به اصطلاح انتقال به مفهوم نظریه تحول اجتماعی قرار میده. در فصل های 4 و 5 ما بیشتر به مفهوم تحول اجتماعی برمیخوریم. ضمن این یک نکته. نکته دیگر این که برای کسانی که بعد از اینکه این دو کار رو که عرض کردم، مارکسیسم و فلسفه و درآمد تاریخی بر نظریه اجتماعی رو مطالعه کردن، وقتی میخوام وارد این کتاب بشن، به ذهن من سه فصل اول رو کنار بذارن. سه فصل اول به خصوص فصل سوم، فصل بسیار پیچیده دشوار که خود کلمیکوس در واقع اشاره میکنه هم در اصطلاح متن کتاب و هم در مقدمه‌ای که بر ویراست دوم می‌نویسه، تفاوتی که بین ویراست 1987 و ویراست 2004 وجود داره در همین مقدمه مصطفا و حدود 30 صفحه هستش که در واقع سعی می‌کنه بسی بخشایی از خاصیتهایی رو که در چاپ اول وجود داشت رو به نوعی مرمت و به اصطلاح برطرف بکنه. و در اونجا هستش که ما می‌بینیم او به تعبیر توسعه میکنه انتقال توجه از فصل 3 به فصل 4. یعنی شما میتونید ابتدا به تعبیر فصل 4 و 5 رو مطالعه کنید، بعد وارد فصل 3 بشید، چون فصل 3 مباحث نظری رو بیشتر در دستور کار خود قرار داده. اما ریشه و خواستگاه نظری و خواستگاه تاریخی یا کانتکست هایی که بحث ساختار و عاملیت در اون به اصطلاح بسترها و اون خواستگاه ها مطرح میشه از کجاست؟ چرا این معنا در واقع محل مناقشه قرار میگیره؟ در واقع مفهوم کارگزاری یا عاملیت و مفهوم ساختار یه سابقه بسیار دیرینه و دیرپایی داره که حتی بخش‌هایی از اون رو ما می‌تونیم در رویکردهای در حوزه فلسفه و نظریه‌های اجتماعی در رویکردهای کلاسیک هم مراجعه به اصطلاح بکنیم و خواستگاه اون رو در اونجاها پیدا کنیم. اما به صورت بحث‌های آکادمیک و فنی در واقع به قرن 19 و همینطور پایه‌گذاری جامعه شناسی و نظریه اجتماعی به عنوان رشته علمی و آکادمیک برمی‌گرده که بیشتر این امر رو مطرح شد که تغییر و تحولات اجتماعی و آنچه که ما به صورت دگرگونی های در مناسبات روزمره حیات اجتماعی و فردی انسان ها میبینیم، روی کار آمدن و رفت و آمد قدرت ها و حکومت ها و دولت ها، تغییر و تحولاتی که در مناسبات به اصطلاح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رخ میده، اینها تا چه پایه به عنوان رویکردهای به عنوان رخدادها یا پدیده‌هایی هستند که در واقع عوامل انسانی به عنوان سوژه‌های آگاه، ارادمند، نیتمند و به تعبیر کلینیکوس پرپوزفول و به معنای دقیق در مطلق زمین مقصود صورت میگیره. این که آیا این رفتارها، این دگرگونی ها، این تغییر و تحولاتی که چه در مناسبات فردی و اجتماعی و چه در کانتکست جامعه رخ میده، اینها تا چه پایه نتیجه اراده افراد، نتیجه نیت و قصد افراد هست که این نیت و قصد افراد آنان را به کنش و به رفتار میکشاند. بنابراین اینجا بحث اراده فردی در واقع منجر به چی میشه؟ منجر به این که ما مفهوم کنش فردی یا کنش اجتماعی رو پشتش یک امری که از آن به عنوان اینتنشن یا نیت یاد میکنیم به اصطلاح سراغ بگیریم و بعد خود نیت رو در پیوند دقیق با مفهوم به اصطلاح اراده یا ویل ببینیم و بعد این دو، یعنی اراده در یک کفه و مفهوم نیت در کفه دیگر، به یک شاهینی میرسن که ما از اون شاهین به عنوان آگاهی یاد میکنیم. بنابراین شاهین این ترازو در واقع چیه؟ آگاهی است. همون آگاهی که مارکس خیلی پیشتر از این در واقع، خب این شاهین ترازو رو بسیاری ها از آن به تعبیر ایدئولوژی اشاره میکنن که جناب مسئولگی به روشنی بهش پرداخته اینا. خب این مفهوم آگاهی که در واقع بر دو کفه اراده و نیت در واقع این دو رو با هم دیگه متوازن نگه میداره، زمانی که ازش به عنوان ایدئولوژی یاد میشه، بارش از آن به منزله فالس کانشسنس یا آگاهی کاذب یاد میکنه، یا خب حالا یک بحث جداگانه هستیم. خب به این ترتیب بخشی از نظریه پردازان اصالت و اهمیت رو به چی قائل میشن؟ به نقش فرد، نقش عامل، نقش کارگزار، نقش اکتور یا بازیگر، نقش کنشگر و غیره. و اینها هستن که به قول گفتنی هرچه حرکت ها، تغییر و تحولات، اراده های دیگر یا ساختار ها بخوام رقم بزنن، اینها در واقع بر مبنای اراده شخصی خودشون، اراده فردی خودشون مسیر تغییر و تحولات تاریخی رو شروع می‌کنن، رقم می‌زنن. نمونه های بسیار زیادی هم ما در ادبیات داریم که بعض می‌بینیم به نمونه از چنگیز یا داستان های دیگری اشاره می‌کنن که طرف یه مورچه رو می‌بینه که چندین بار از یه به اصطلاح مسیری می‌خواد بره بالا و مجدداً هی میفته و بعد این به این نتیجه میرسه که خب من که یک بار شکست خوردم، در حالی که موشه چندین بار تونست و بر این فائق اومد. من اینها حکایت از به اصطلاح اهمیت یا تقدمی است که به اصطلاح مفهوم عاملیت و مفهوم ساختار در نظر میگیرد. بخش دیگر هم که خب قائل به نقش ساختار هست، من تو جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، یعنی در کانتکست هایی که این کتاب ها به رشته تحلیل در اومده، سه تا موزگیری عمده به اصطلاح وجود دارد. یکی این که بعضی از جامعه شناسان قائلن به این که ساختارها رو نمیشه چندان تعیین کنند، نقش تعیین کننده براشون در نظر گرفت و برعکس باید عمده تأکید رو به شیوه خلق جهان پیرامون، هم از مناسباتی که افراد در آن به سر میبرند و ساختارهایی که بر آنها حاکم هستند، اینها رو در واقع باید به عهده فرد و افراد به اصطلاح انتقال داد. یعنی در واقع این افراد هستند که در مقام سوژه یا در مقام عامل یا در مقام کنشگر یا در مقام ایجنت در واقع چیکار میکنند؟ به اصطلاح مسیرها رو تعیین میکنند. سه تا دکترین عمده تو حوزه جامعه شناسی است که هر سه رو باز در این کتاب میبینیم که بهشون تعریض شده، ضمن این که در جاهای نکته که باز اینجا اشاره میکنیم که در واقع کلینیکوس در میان نویسندگان مارکسیست یکی از با مروت‌ترین نویسنده هاست، یکی از کسانی است که جنبه های انصاف رو در این حالی که تیز رویکردهای خیلی تند و تیز، حتی مطلق‌گویی هایی که تو این کتاب به امثال فوکو یا هابرماس یا ارزم خدمت شما، حتی کوهن، از جرالد کوهن که جرالد آلن کوهن که یکی از منابع اساسی تدوین این کتاب هم هست و بسیار هم به او استناد کرده، ولی از نیشخندها و به اصطلاح اون طعنه و کنایه هایی که توی کلام کلینیکوس هست در واقع بسیار از اینها چیز نکرد، در امان نموند، ولی در این حال او همچنان رعایت جامعه به اصطلاح اون رویکرد علمی و وامداری خودش به دیگران رو بیان میکنه، در همون حالی که در همون صفحه به نقد دیدگاه نویسنده میپردازه، همونجا بلافاصله اشاره میکنه که یعنی یک نقل قول از اون میاره که دال بر تایید میگه اینجا او این نکته رو درست میگه، یعنی سیاه و سفید به طور مطلق نمیگیره. نکته دیگه باز قبل از اینکه باز وارد این بحث بشم بگم، در مورد اینکه دشوار نویسی او به چند بچه بودن و بنده، یکی که آیه مسئولیگی اشاره کردن پدرشون یونانی بوده، بنابراین اون در واقع زبان اصلیش میشه گفت که نیتیبش یونانی هست، مادرش انگلیسی هستش که از نوادگان دختر لرد اکتن دوم هستش و خودش هم که در زیمبابوه به دنیا اومده، بنابراین این پیچیدگی ها دست به دست هم میده و نسل اون رو بسیار دشوار پیش میکنه، زنی که موضوع دشوار. خب سه تا رویکرد رو در ارتباط با کسانی که قائل به نقش و اهمیت یا اولویت فرد در ساختن تاریخ یا ساختن تغییر و تحولات اجتماعی هستند در نظر می‌گیرم. یکی فردگرایی روش‌شناسی که اسمش همون متدولوژیکال اندیویدوالیسم هستش، یکی روش‌شناسی قومی یا اتنومتدولوژی هست، یکی هم جامعه شناسی به اصطلاح پدیدارشناسانه. تو فردگرایی روش‌شناسی در واقع اساس بر این داشته و اساس بر این ایده هستش که هر نوع تبیین جامعه شناسی قابل تقلیل به ویژگی های شاخص افراد هستن و این افراد هستن که در واقع هم در ساختن تغییر و تحولات هم در ارائه تفسیر و تبیینی که از تغییر و تحولات به اصطلاح صورت میگیره نقش اساسی رو به اصطلاح دارن. بنابراین ما میتونیم تبیین های جامعه شناسی، تبیین های تاریخی رو تا سطح ویژگی های فردی، ویژگی های شاخص فردی به اصطلاح در واقع به نوعی اینها رو تقلیل بدیم و افرادی که به اصطلاح در این حوزه میتونیم ازشون تعبیر یاد بکنیم، کسانی مثل کارکردگرایان هستن که دیدگاه‌هاشون در واقع به نوعی بیان کننده این هستش که در تبیین‌های جامعه شناسی ما نیاز مبرم و ضروری به شاخص‌های فردی داریم. البته بعضی از جامعه شناسان مثل دورکیم قطعاً در نقطه مقابل این حرکت بر نقش ساختارها به اصطلاح تاکید دارن. روی کرد دوم روی کرد روش شناسی قومی هستش که آدم های مانند هارولد گرفینکل در واقع اون رو تبیین کرد، بنا گذاشتن و هر سکر از این بود که ما اگر بخواییم مناسبات اجتماعی رو تجزیه و تحلیل بکنیم، یکی از بهترین شیوه ها ارجاع مناسبات اجتماعی به رفتارهای روزمره افراد است. ما ببینیم که افراد در زندگی روزمره چه تلقی از پدیده ها، چه تعریف و درک و دریافتی از پدیده ها دارن و همین به اصطلاح تلقی که از پدیده ها دارن مبین نوع رفتاری است که یا نوع برخوردی است که به اصطلاح در مصاف با پدیده ها صورت میدن. نمونه های کارهایی هم که او کرده در واقع همین معناستشه. بیشتر اگر قرار مسائلی رو استفاده کنیم ببینیم که روش های مورد استفاده مردم در زندگی روزمره برای توصیف و معنا بخشیدن به فعالیت های خودشون چگونه بود است. بعد یه کار جالبی که کرده بود به دانشجوش گفته بود که شما میرین خونه، در خونه مثل یه مستاجر عمل کن، اون فکر کنید که پانسیون هستی، یعنی رفتارهایی رو که به جایی که در واقع در خونه نقش تعاملی رو داشته باشیم، کمک کنیم به پدر مادر اینا، احساس کنیم که پدر مادر نقش به اصطلاح صاحبان پانسیون رو دارن و برایشون. و بعد این واکنش هایی که شکل گرفته بود در واقع او رو به یک سری به اصطلاح درک و دریافت ها یا تعریف های تازه از نوع برخورد افراد با مسائل روزمره شون کشون که این افرادی که ما به عنوان افراد معمولی نگاه میکنیم در تعیین مناسبات میان خود بر اساس یک سری شاخص های بسیار دقیق و جا افتاده و چارچوبمند یا قاعدمند عمل میکنن. اینطور نیستش که ما بتونیم به راحتی اینها رو به اصطلاح تغییر بدیم. بنابراین روشی که اینها در پیش میگیرن از این جهت به اصطلاح حائز اهمیت هستش. و یکی هم جامعه شناسی پدیدارشناسانه هستش که در واقع سومین رویکردی هستش که در میان جامعه شناسانی که معتقد به عدم نقش تعیین کننده برای ساختارها هستن حائز اهمیت بود. بعد موزه گیری دوم که باز دستمایه کار کلینیکوس هم قرار گرفت، در واقع در نقطه اول، در نقطه مقابل موزه اول قرار داره، اونی که جامعه شناسی نظریه اجتماعی، رویکردهای سیاسی یا تحلیل‌های سیاسی، نظریه‌ها و الگوهایی که ما در حوزه تاریخ به کار می‌گیریم اساساً تنها و تنها فارغ از هر گونه دغدغه نسبت به فرد باید به ساختارها توجه کنند. این ساختارها و به اصطلاح مناسبات اجتماعی و همینطور نزد برخی از نظریه پردازان مارکسیستی این مناسبات تولید هست که در حقیقت چیکار میکنه؟ حرکت‌های دیگر رو برهم میزنه و حتی در ساختن اراده و آگاهی افراد هم چیکار میکنه؟ در واقع نقش داره. ساختارهای اجتماعی هستن که ویژگی‌های شاخص منش‌ها و کنش‌های افراد رو به اصطلاح تعیین میکنن و تعیین میکنن. دورکیم در واقع به این مهل تعلق داره. همینطور بعد ساختارگرایانی مانند آلتوسر که از دیدگاه به اصطلاح ساختارگرایی برخورد میکنن. بحثی که آلتوسر چه در فور مارکس، کتاب برای مارکس، چه در کتاب خانش سرمایه ریدینگ کپیتال و چه در اون مقاله بسیار جنجال برانگیز خودش، یعنی ایدئولوژی اند استیت ایدئولوژیکال اپراتوسز، طرح میکنه، در واقع همین معناست. او ایدئولوژی رو کنار میذاره به این دلیل که میگه ایدئولوژی ذهنیتی بیش نیست که فارغ یا به اصطلاح غافل از ملاحظه مناسباتی است که خود اون مناسبات به شکلگیری ایدئولوژی به اصطلاح انجام میدن یا یاد دست داشتن. و نکته دیگر این که ایدئولوژی رو از این جهت به اصطلاح کنار میذاره که ایدئولوژی به مسابه خودآگاهی کاذب که از مارکس وام میگیره همواره به صورت ابزار در خدمت نظامها یا ساختارهای قدرت، حتی دستگاه‌های دولتی رو به اصطلاح به عنوان ساختارهای قدرت مطرح میکنه، قرار میگیرن. و او در هر سه به خصوص در فورمارکس تأکید اساسی بر نقش ساختارها داره که این آنچه و دستمایه پردازش به کار او و آنچه که بعدها به عنوان مارکسیسم ساختارگرای فرانسوی به اصطلاح شناخته میشه در واقع همین پاراگراف مصطوفا و مشوه و موجز بود که مسئولگی از نقد اقتصاد سیاسی مارکس به اصطلاح نقل کردن. و سوم موزگیری در خصوص مناقشه ساختار و کارگزار در واقع موزگیری هستش که سعی در ایجاد یک نوع مصالحه و آشتی میان دو موزه اول و دوم داره، یعنی در این حال سعی میکنه هم از ایده تأکید بر نقش تعیینگر و تأثیرگذار ساختار بر افراد یا در افراد و هم از ایده این که افراد مستقل از ساختارها هستند پرهیز و اجتناب بکنند. یکی از این نظریه پردازانی که تو این حوزه قرار میگیره پیتر برگر هستش، یکی هم تیر لاکمن هست که هر دوشون در واقع در حوزه های مسائل جامعه شناسی و به خصوص جامعه شناسی سیاسی اینها در واقع کارهای اساسی رو ارائه دادن. و این به اصطلاح یک پیشینه بود در خصوص مفهوم عاملیت و کار کلینیکوس از این جهت حائز اهمیت، از این جهت حائز اهمیت هستش که این بحث به اصطلاح جامعه شناسانه رو به زعم منتقدانی که بر آثار او نقدی نوشتن از حوزه های در واقع صرفاً اکادمیک به حوزه های مناسبات روزمره هم کشانده. البته این معنا یه مقداری محل به زعم من محل تردید هست، به خاطر اینکه خود این کتاب بیش از آن که به مباحث روزمره یا مسائل به اصطلاح مورد مناقشه میان افراد عامی یا عادی بپردازد، در واقع بحث‌های فلسفی و پیچیده‌ای رو مطرح می‌کنه که همچنان سیطره و هژمونی به اصطلاح فضای آکادمیک و فضای پیچیده و فضای مباحث تئوریک و نظری براش کافی است. بنابراین از این جهت من قائلم که همچنان کلینیکوس به اهمیت و عمق تئوریک و نظری این بحث قائل بوده، بهش آگاه بوده، بنابراین سعی نکرده بحث رو جنبه بلگریزش بده، جنبه به اصطلاح سطح تحلیل رو بیاره پایین. من چند تا نکته رو مطرح میکنم، فکر میکنم چند دقیقه وقت دارم. یکی این که الان چه که فهمای اصلی این کتاب هست، تأکیدی است که کلینیکوس در یکی از بخش‌ها بهش اشاره میکنه که مارکسیسم به هیچ وجه این ادعا رو قبول ندارد که انسان‌ها محکوم به نبرد با یکدیگر و ستیز دائمی و سلطه بر یکدیگر. این دائیه یا گزاره ای که ما کلینیکوس مطرح میکنه، بعضی ها فکر میکنن که با آنچه که مارکس مطرح کرده که تاریخ همه گزاره آغازین مانیفست هست، در تضاد تناقض است. چون این نیست، در گزاره آغازین مارکس مانیفست مارکس اشاره میکنه که تاریخ همه جوامع که تا کنون اسلام وجود آمدن تاریخ مبارزه طبقاتی است. یعنی در واقع در اینجا او به یک مسئله اساسی داره اشاره میکنه که یک ساختار هست و این ساختار مبتنی بر نوعی تقابل دوگانه بین به اسلام طبقات صاحب ابزار تولید که نقش مالکیت بر ابزار تولید دارن و طبقات فاقد ابزار تولید هست. اما در با اون شکل به اصطلاح از این گزاره برمی آید، گزاره ای که کلینیکوس مطرح می کند، این که انسان ها محکوم به نبرد با یکدیگر و سلطه و همدیگر هستند، دو وجه رو مطرح می کند. یک وجه، وجهی که در آن به تعبیری وقتی ما به آنچه که به عنوان متریالیسم تاریخی نگاه میکنیم، دو حوزه اساسی یا دو مقدم و مرحله اساسی رو میبینیم که مؤید این گزاره به اصطلاح کلینیکوس است و اون یک بخش در دورانی که به اصطلاحا از آن به عنوان کمون اولیه یاد میشود و مرحله بعدی، مرحله‌ای که به اصطلاح مالکیت بر ابزار تولید در واقع محو میشه یا مستحیل میشه، یعنی در مرحله کمون ثانویه. این یک دیگر این که در واقع اینجا من قائل به این هستم که اون تعریضی رو که کلینیکوس به روی کرده مارکسیست های ساختارگرایی که کور و هسته اومانیستی مارکسیست رو ازش میگیرن، در واقع این رو در تقابل با اونها یا در ضد نفع یا رد دایه اونها مطرح میشه. بنابراین توهی ساختن مارکسیسم از هسته انسانگرایانه او به تعبیر به اصطلاح کلینیکوس در واقع شیر بیالودوم اشم ساختن از مفهوم مارکسیسم خواهد بود. بنابراین من این نکته رو از این گزاره رو از این دو منظر به اصطلاح تفسیر میکنم. بعد نکته دیگری که باز در خود این کتاب اشاره میکنه این که یکی از انگیزه های مهم سیاسی که سبب نگارش، بنابراین انگیزه سیاسی پیش از هر چیز، انگیزه نظردا از انگیزه های نظری، انگیزه سیاسی برای نگارش کتاب داره که نقد نظام سرمایه‌داری به طور تمام و کمال به عنوان بنیان نظری پروژه سیاسی تحول اجتماعی است. بعد اشاره میکنه به اصطلاح به دوران اون فشارهایی که و سیاستهای تهاجمی که دیپلماسی نظامی ایالات متحده در دوران حاکمیت جورج بوش در راستای تقویت و تحکیم هژمونی جهانی سرمایه‌داری به اصطلاح پیش گرفته بود، ولی مع ذلك ما شاهد یک سری اقدامات و مقاومت ها و چالش های اساسی هستیم که در حقیقت نشون داد که سرمایه‌داری نمیتواند آنچنان که به اصطلاح چشمنداز یا افقهایی که برای خودش ترسیم کرده بی مقاومت و بی دردسر به اصطلاح مسیر خودش رو پیش ببرد. این بحثی بود که من در به طور کلی در خصوص این مسئله مطرح کردم، اما خلاصه‌ای دارم در خصوص به اصطلاح مباحث کتاب. یک تفاوتی که کتاب من همینطوری که این مباحث مطرح میکنم به اصطلاح نگاه خودم به خود کتاب را میگم، یه تفاوت اساسی که کتاب با متن انگلیسیش داره اینه که در کتاب ما شاهد کاندنس شدن و خلاصه و فشرده شدن فهرست مطالب هستیم، در حالی که فهرست مطالب اصل کتاب بسیار مفصل و دقیق است. یعنی در واقع زیل هر فصل عناوین فصل فرعی فصل و سوتیت‌ها رو گفته و همینطور به اصطلاح مباحث مختلفی دیگر. یه نکته دیگری هم اشاره بکنم که من فقط اگر مترجم حضور می‌داشت که بحثای بود که اینجا اشاره می‌کردم و یکی هم خود مفهوم پیشگفتار مترجم هست، چون ما هیچ گفتار دیگری از مترجم نمی‌بینیم که این مقدمه یا این سخن یا این سرسخن یا این درآمد یا این مدخل ورود به عنوان پیشگفتار پریفیس به اصطلاح تبدیل بشه. بنابراین اتخاذ یا گذاردن عنوان پیشگفتار مترجم یه عنوان به اصطلاح نامانوس و غریب هست، وقتی که شما گفتار دیگری ندارید، چون این گفتارها همه مال به اصطلاح نویسنده است. برای همینه که خود نویسنده علاوه بر مقدمه که داره یه پیشگفتار بر چاپ به اصطلاح اول هم داره یا پیشگفتار پریفیس بر چاپ دوم هم به اصطلاح داره. زمینه ای که اون چیزی که جدا از به اصطلاح مباحث نظری همونطور که اشاره کردم، چیزی که به اصطلاح موجب نگارش این کتاب شد به تعبیر خود الکس کلینیکوس جریان اعتصاب معدنکاران و نقش دولت تاچر در واقع در درهم شکستن هستش که در واقع نشانه پایان نوع خاصی از جنبش کارگری کلاسیک است. این جنبش های کارگری که در واقع بر مبنای اون حضور احزاب سیاسی و وجود فعالیت احزاب سیاسی صورت می گرفتن و طبیعه به اصطلاح ظهور جنبش های اجتماعی جدید هستند. بعد اشاره میکنه که پیروزی که خیلی هم تو بوق و کرنا در واقع دمیده شد و ظهور و برآمدن سرمایه‌داری نئولیبرال رو به اصطلاح نوید میداد، همینطور شکست جنبش کارگری سالهای دهه 1980 و نزد. بعد این فرایندها به زعم کلینیکوس پدیده ای رو به عنوان نوزایی یا رنسانس مارکسیست یا رنسانس بزرگ نظریه مارکسیستی طرح میکنه که در واقع با کتاب های فور مارکس آلتوسر اینها شروع میشه، همینطور کتاب مهم و تاثیرگذار نظریه تاریخ کارل مارکس، همه عنوانش همینه، نظریه تاریخ کارل مارکس اثر جرالد آلن کوهن در 1978 هستش که به زعم کلینیکوس هر سه کتاب بیانگر دغدغه‌های فلسفی مشابهی در خصوص گفتمان مارکس در کتاب سرمایه به اصطلاح بودند. و بعد همینطور ظهور نوعی مارکسیسم تحلیلی که در واقع می‌دانید مارکسیسم، نکته‌ای که آقای معصوم بگی اشاره کرد من اینجا این توضیح رو بدم، مارکسیسم اساساً خود یک جریان فلسفه قاره است، هیچ قرابت و نسبتی با فلسفه تحلیلی به معنای رایج کلمه و اکادمیک کلمه، یعنی جریانی که تحت سیطره پوزیتیویسم باشد نیست، هیچ قرابتی با هم ندارد. یکی از نخستین نقدهایی که به رویکرد فلسفه تحلیلی به ویژه ابزار روش‌شناسی و فلسفه علم منطبق با آن، یعنی به فلسفه پوزیتیویسم وارد شده توسط مارکس و بعد مارکس بوده، می‌دانید که کنت، اگوست کنت در واقع اون طرح به اصطلاح چیز رو فلسفه پوزیتیویسم رو در 1870 پیروزی کرده و کورس‌هایی درباره فلسفه پوزیتیو رو در دهه 1870 نفر داد و در این زمان هنوز مارکس به اصطلاح در این از این توانمندی و قابلیت‌ها و امکان هم عقلانی و هم به اصطلاح فیزیکال برخوردار است که پاسخ‌های اساسی رو مطرح کنه. و بعد مارکسیست‌های دیگر، یعنی خود نظریه پردازان انتقادی و همینطور نقدی که بسیار هم قطور که نقد امپیریوکریتیسیزمی که لنین نوشته که خود کتاب فارسیش در واقع این هوا بود، اون سال‌های اوایل انقلاب وقتی ترجمه شده بود، اونم روی با حروف بسیار ریز و بعد در واقع میشه گفت که جدی ترین نقد رو بعد روی کرده فلسفه تحلیل و بعد روی کرده پوزیتیویسم بعد از مارکس در واقع به این کتاب معروف و بسیار مهم لنین برمیگرده. بنابراین مارکسیسم تحلیلی که در سالهای دهه 70 در واقع به عنوان واکنشی در برابر کتاب کوهن در واقع مطرح شد، در حقیقت به زعم من بیشتر بیانگر تأثیر پذیری جریان‌های مارکسیستی است که در درون به اصطلاح در کانتکست بریتانیا و نظریه اجتماعی بریتانیایی قلم می‌زنند و در اون حال حواس می‌کنند. حتی روی کرده خود کلینیکوس رو هم به هیچ وجه جزء مارکسیسم تحلیل نمی‌دونم که در اینجا به اون نقدهایی هم وارد می‌کنه. این مارکسیسم تحلیلی باستان که اشاره شد و در اینجا هم هست بیشتر بر مبنای الگوی پیشنهادی جان الستر و جان رومر و عمدتا هم تو چارچوب روی کرده فردگرایی روش‌شناختی سرمون شد. فلسفه تحلیلی، رویکردهای تحلیلی درست مثل خود فلسفه تحلیلی تاریخ هم اینطور در واقع قابلیت‌های برساخته از سوی ساختارها رو نمی‌پذیرند و اطلاع قابلیت‌های از این دست رو نئولوژی تلقی می‌کنند. در پس این مطالبی است که بیشتر به اصطلاح در فصل اول در مقدمه مطرح میشه. در مقدمه باز در بخشی که تحت عنوان بازنگری است در رابطه کود در خصوص ساختار عاملیت در واقع این نکته حائز اهمیت میشه که کلینیکوس عقیده داره ساختارها را میتوان عواملی تلقی کرد که تا حدودی نه به طور جازم و اینفراتیو تا حدودی تعیین کننده نیروهای کنشگران به اصطلاح به شما میرسد و بعد در نهایت به این نتیجه میرسد که معادل دانستن ساختارها با نیروها یا با ایجنت ها در واقع نادرست است، زیرا ساختارهای اجتماعی از این جهته که میگیم به زعم من روی کرده به اصطلاح کلینیکوس در واقع جمع بین روی کرده اول و دوم هست. میگه معادل دانستن ساختارها با نیروها نادرست است، زیرا ساختارهای اجتماعی متضمن روابطی میان کنشگران هستند و این ساختارها هستند که در درون خود امکان نشو و نمای به اصطلاح کنشگران رو هم فراهم کنند. فصل اول و میرسیم به فصل اول. فصل اول با عنوان سوژه ها و عاملان در واقع به این مسئله میپردازد که کارگزاران انسانی چگونه عمل میکنند. آیا کارگزاران انسانی در واقع مبتنی رفتارهاشون مبتنی بر ذهنیت های از پیش تعیین شده است یا اینکه مبتنی بر آگاهی و اراده است؟ اگر مبتنی بر آگاهی و اراده است، این آگاهی و اراده تا چه اندازه با شرایط عینی ابجکتیو به اصطلاح گره خورده و در واقع حتی وقتی که به طور مستقل از ساختارها هم صحبت میکنه باز میبینیم که ساختارها رو در دامن موقعی که از به اصطلاح افراد صحبت میکنه میبینیم افراد رو در دامن ساختارها به اصطلاح چیکار میکنه میپرونه. وقتی هم که تو فصل بعدی راجع به ساختارها صحبت میکنه باز همین حال، یعنی نگاه به اصطلاح تکبودی یا قطعی انگارانه چه در خصوص عامل چه در خصوص ساختار رو به اصطلاح رد می‌کنه. در خصوص سرشت انسان بحثایی داره که به مباحث انسان شناسی فلسفی ارجاع می‌دهد. همینطور باز در بحث دیگری که در بخش دوم راجع به سرشت انسانی داره به مفاهیمی توجه می‌کند که این مفاهیم به زعم او از دین ساختارگرایان مخفول می‌ماند، یعنی مفاهیم مانند اخلاق، عدالت و فضیلت که اینها رو در واقع مفاهیمی میداند که بیشتر بچه اراده گرایانه و انسان گرایانه دارد. بعد یک بخشی رو در خصوص اخلاق عملی که باز میخوام عقل عملی و ساختارهای اجتماعی به اصطلاح اختصاص میدم. در فصل دوم رو مفهوم ساختار و کنش رو مطرح میکنه که حالا در اینجا بخش عمده تحلیل یا سطح تحلیل رو روی اینکه ساختار چگونه عمل میکنه به اصطلاح منتقل میکنه. مفهوم ساختار اجتماعی رو بررسی میکنه که در واقع همین سه گانه هایی رو که شرح دادم رو به اصطلاح او هم مرتوجه قرار میده. بعد مفاهیم زیربنایی و اصلی ماتریالیسم تاریخی رو که دوره های گذار مطرح میکنه، ماتریالیسم تاریخی ارتدوکسی رو به اصطلاح به نوعی به شلاق میگیره و مارکسیسم گزینه عقلانی رو در راستای جریان هایی تلقی میکنه که نماینده به اصطلاح وجه مهم یا وجه تعیین کننده برای ساختار هستن. و بعد هم یه با به صورت الگوریکال و استعاری با اون کنایه که به هابرماس میزنه. هابرماس در 1989 در مجله نیو لفت یه مقاله‌ای داشت تحت عنوان What does socialism mean today؟ اونجا اشاره میکنه به این که با اعلام افلاس و ورشکستگی سوسیالیسم دولتی امروزه لیبرالیسم دولت رفاه سوراخ سوزن است که هر چیزی باید یا همه چیز باید از آن عبور کنه، که به زمین من به نوعی نزدیک شدن به همون حرف فوکویاماس که در واقع لیبرالیسم دولت رفاه و لیبرال دموکراسی رو به عنوان پایان تاریخ، یعنی پایان تلاش هایی که در واقع بشر تا کنون انجام داده و میتوان به همه آمارها و آرمانها رو به اصطلاح در اون محرق. نانسی لاف پاسخی میدهد با این عنوان What is left of Marx؟ به تعریض های تند و جدی به هابرماس میره. من هم مقاله هابرماس رو به اصطلاح تحلیل کردم، هم پاسخ نانسلاف، هر دو رو در کتاب باستانی هابرماس آوردم. اینجا تو این فصل در واقع عنوانی داره What is left of socialism؟ What is left of historical materialism؟ چه چیزی از ماتریالیسم تاریخی بنابراین به جا میمونه؟ این بخشم، یعنی بند ششم فصل دوم، به نظر من یکی از زیباترین، ظریف‌ترین و البته چالش برانگیزترین بحثه. فصل سوم به مسائل عقل‌ها و منافع یا علایق و عقول‌ها پرداخته که بحث‌های حاد گرفتار نودال پوینت های اساسی رو میتونید توی این فصل پیدا بکنید. بعد همینطور تعریض هایی رو که به حوزه های مختلف از حوزه اکسپرسیویسم بگیریم، بیانگرایی بگیریم، سنت هرمنوتیک، نقد چرخش زبانی و تاختن به مسئله زبان، بحث درباره رابطه تفسیر و نظریه اجتماعی، مفاهیمی مانند به اصطلاح امر شفقت، حقیقت و جماعت رو، نظریه فایده گرایانه یا اصالت فایده گرایانه که در خصوص کنش اراده میشه و اینکه یک معیاری بعضی ها ارائه میکنن مبنی بر اینکه اگر قرار ما اهمیت و اعتبار کنش رو در نظر بگیریم میتوانیم با ارجاع آن به اینکه تا چه پایه کنش افراد ها واجد به اصطلاح سود و فایده خواهد بود، و همینطور رابطه دقیق که بین منافع و قدرت میگه. فصل چهارم و پنجم در واقع فصل‌های پایانی هست که به زمان من راحت ترین و سهل الهضم ترین فصل ها هستند. بحثی درباره ایدئولوژی و قدرت است که به نقش عاملان جنبی و همینطور رابطه مفهوم دروغ و ایدئولوژی رو مورد بررسی قرار میده، رابطه مفهوم ملت، دولت و قدرت نظامی رو، همینطور یه تعریضی به رابطه زیربنا و روبنا یا یادداشتی در واقع درباره رابطه زیربنا و روبنا داره. در کل این فصل بر رابطه بین ایدئولوژی و عینیت و شرایط پوست‌اندازی هایی که ایدئولوژی داره اصلاح شده. فصل پنجم هم که به بحث مربوط به سنت انقلاب می‌پردازه، انقلاب رو به منزله مفهوم رهایی یا رستگاری تلقی می‌کنه و البته در یک معنای به اصطلاح بازی می‌توان گفت تلویحی و تلویحی بزنن. به تحلیل عقلانیت انقلاب می‌پردازه، اینکه برخلاف، یعنی در واقع این بخش من فکر میکنم میتونه مورد استفاده خیلی از انقلابیون سابق در ایران که امروزه نسبت به رفتارهای خودشان در واقع پشیمانند یا فکر و بعد مفهوم انقلاب همون مفهوم انقلاب رو و به عنوان یک آلترناتیو اساسی رو نفی میکنن. البته این فقط خواست جامعه